بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شویری، 20 دی 96. چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا لا بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى اله وعلى ادائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ما روایاتی که ازش تنجیز علم اجمالی رو استفاده می شد تا اونجایی که خود بحث کردیم، به نظرم رسید یه بار دیگه برگردیم اصل اون بحثایی که در مورد ادله اصول ترخیصیه و این که آیا اطراف علم اجمالی رو شامل می شه شامل نمی شه، اون بحث رو یه مقداری تکرار رو یه مقداری ادامه بدیم تا بعد ببینیم با توجه به اون ظهور اولیهی که ادله ترخیصیه داره، اون ظهور رو با توجه به این روایاتی که تنجیز علم اجمالی ازش استفاده میشه چجوری باید باش مشق کرد. ببینید، ما حدیث من تصور میکنم که این بحثایی که شیخ صدر مطرح کرده بودن در مورد رفعه مالا یعلمون اینها مناسبه که روایت های مختلف بحث رو جدا کنیم، یعنی رفعه مالا یعلمون بحث های اثباتیش با بحث کل شیئن لک حلال حتی تعرف انه حرامون فرق داره و با کل شیء کل ما انتاهر حتی یعنی اصل طهاره مطلق یا اصل طهاره در خصوص آب که جاری شده اینا و همچنین استصحاب اینا بحثشون فرق داره، یعنی دوستا بحث مختلف هست، اینا رو یک کاسه نباید بحث رو مطرح کرد. اینا یه جا بحث کرده و اینها من فکر میکنم از جهت اثباتی و بحثاشون یه جا بحث نشه بهتر هست. توصیح ذالک، ببینید رفع مالا یعلمون، ما خب یه بحثایی داشتیم در مورد بیان شریصت که تزاهم ملاکات اون بیانی که ایشون میگن جاری نمیشه، نمیخواد وارد اون بحثا اشکالاتی که به شریصت مطرح میکردیم وارد بشم، ولی روی مبانی خودمون میخوام بحث رو چیز بکنم. شریصت چون تمام احکام ظاهریه رو تزاهم ملاکات واقعیه میدونست، اون یه مدل بحثه. ما میگفتیم نه، احکام ظاهریه ممکنه به خاطر ملاکی که در نفس حکم ظاهری باشه جعل شده باشه، الزاماً لازم تزاهم در ملاکات واقعیه باشه. رو همین جهت رفع مالا یعلمون دو جور تفسیر میشه کرد. یه جور تفسیر این هست که مفاد رفع مالا یعلمون این هست که حکم واقعی به درجه ای از اهمیت نیست که حتی در صورت جهل هم اون حکم فعلی باشه، یعنی اهمیت حکم واقعی در ظرف جهل رو میخواد نهایتاً انکار کنه. و اگر این باشه، این تقریبا همون حکم حیثی هست که آقای حائری ایشون در حاشیه اشاره فرمودن، یعنی اون حکم واقعی حتی در ظرف جهل هم به معنه مجهولون فعلیت نداره. این منافات با این نداره که به معنه متعلم للعلم الاجمالی فعلیت داشته باشه. بله، به ما انه مجهولون اون فعلیت نداره، ولی به ما انه معلومون اجمال فعلیت داشته باشه و اطلاق علیه اقتضا میکنه که جایی که معلوم به اجمال هم باشه فعلی باشه. یه جور یه موقع ما میگیم نه رفع مالای علمون صرفا ناظر جنبه نفیی نیست، یه جنبه اثباتی رو کنه متعرضه، کنه میخواد بگه که جهل سبب جعل ترخیصه، جهل سبب جعل ترخیصه. و خب اگر مفاد این باشه و مفروضم اینه که اطراف علم اجمالی مجهوله، این طرف مجهوله اون طرف هم مجهوله، مجهولی که در اطراف علم اجمالی هم هست، جهلی که در اینجا وجود داره، این اقتضا میکنه که شارع ترخیص جعل کرده باشه، ترخیص یک حکم اثباتی باشه. اگر اون باشه که انه تضاهم بینی، میخواد بگه که این حکم اثباتی که به جهت جهل میاد، این مانع فعلیت اونو که واقعیه میشه، ولی حکم واقعی ذاتن اقتضاء فعلیت رو داره، ولی وقتی عرض کنم این جهل وجود داره، این جهل مانع اون فعلیت میشه. خب اگه این باشه، حتی اطراف علم اجمالی هم ما میگیم مقتضی برای جهل ترخیص وجود داره، جهل ترخیص مقتضی داره. صرفا نمیخواییم بگیم که اون احکام واقعیه به جهت این جهل از فعلیت میفته، خود این به اصطلاح جهل ما سبب ترخیص میشه. اگه سبب ترخیص شد، معناش اینه که در دو طرف هم این جهل سبب ترخیص میشه، سبب ترخیص که شد اونو که واقعی از فعلیت میفته دیگه، حتی موافقت قطعیه مخالفت قطعیش هم اشکال نخواهد داشت.
دو تفسیر اول بالاخره جهل مانعیش مانعیتی نداره،
مانعیتش حیثیه، من حیث انه جهلون،
یعنی هر در هر دو فرد مانع هست یا مانعیتش از
یکی جهت، یه جهت مانعیتش به خاطر این است که مقتضی جعل ترخیص مانع اون مقتضی، دو تا مقتضی داریم، این مقتضی چون اهم از اون مقتضی مانع اون میشه. مانع یه تفسیر دوم، تفسیر اول این هست نه صرفا میخواد بگی که این جهل مانع اون حکم واقعی اینقدر اهمیت نداره که حتی در ظرف جهل هم
خب این جهل مانع مزاحمیت داره،
مزاحمت داره بمانه و جهلون، یعنی اون بحث حیثی میشه، مزاحمتش حیثی میشه. آره اون بیانی که آقای حائری داشتن توجه داشته باشید، ایشون میفرمودن که جایی که حکم جنبه سلبی داشته باشه حیثی فهمیده میشه، ولی حکم اگه جنبه اثباتی داشته باشه حیثی نیست. در واقع ایشون ادله اباحه رو باز میگردوندن به ادله نفی التحریم، میگفتن نفی التحریم از حیث عنوان استفاده میشد، که ما میگفتیم به طور کلی نمیتونیم موافقت کنیم با این مطلب، ولی با این فرضی که ما کردیم که اصلا جنبه نفیی فهمیدیم دلیل رو، این معناش اینه که جهل منحیف ان، یعنی اطراف علم اجمالی منحیف انه مجهولن مباح است، ولی این منافات با این نداره که مباح است، یعنی واجب نیست، مباح است هم جنبه اصلا سلبی داره، یعنی مباح است نه که جعل الاباحه شده، جعل الاباحه روحش به این هست که اون الزام واقعی که هست اون در اینجا دیگه فعلیت پیدا نمی‌کنه. خب انصافش اینه که این دلیل اجمال داره، ما یک ظهور روشنی در مورد این که حالا این از منحیصان و مجهولون میخواد بگه یا عرض کنم خدمت شما خودش مقتضی جعل اباحه رو میخواد ذکر کنه هم نیست. خب برابر این وقتی این اجمال داشت، ما به اطلاق ادله اولیه میتونیم تمسک کنیم در فعلیت و بگیم در اطراف علم جمالی هم حکم واقعی فعلی هست. حالا فرق کنید این قلت این مطلب شما رو مبنای معروف آقایون که اجمال مخصص رو سرایت نمیدن به عام درسته، این اجمالی که ما میخواییم بگیم اجمال دلیل منفصل، دلیلی که اگر مفادش روشن باشه از اون دلیل اول رفعیت میکنه، مخصص خصوصیت نداره. اجمال قرینه منفصله به ذوالقرینه سرایت نمیکنه طبق مبنای آقایون، ولی طبق مبنای ما که اجمال قرینه منفصل هم به ذوالقرینه سرایت میکنه، خب نمیشه این بیان رو مطرح کرد. ما نمیدونیم که این قرینه ما مفادش چی هست. مفادش این هست که حیثی میخواد رفعیت کنه یا من جمعی الجهاد میخواد رفعیت کنه، برابر این دیگه نمیتونید شما ظهور دست شما درد نکنه. ظهور عدله اولیه در فعلیت رو بهش توسط کنیم، چون اون هم از ظهور میفته و از کاشفی. حالا ظهور تعبیر نکنم، کاشفیت دلیل اول بر فعلیت حکم واقعی از بین میره. پاسخ مطلب اینه که ما ولو این مطلب رو قبول داریم، این خب قاعده مقتضیمانه رو جاری میدونیم. این مثال روشن قاعده مقتضیمانه، روشن‌ترین مثال قاعده مقتضیمانه همینجاست دیگه. ما میدانیم حکم واقعی مقتضی فعلیت داره، نمیدانیم این حکم ظاهری یک مزاحمی با اون مقتضی هست یا نیست. ما نمیدانیم این دلیلی که حکم ظاهری جعل کرده اسباب این هست که مقتضی داره و این مقتضی میخواد جلوی اون مقتضی واقعی رو بگیره، یا اسباب صرفاً مقتضی حیثی داره، اون مانعیت حیثیه داره. بنابراین دقیقاً این مثال واضح قاعده مقتضیمانه هست که دیگه نرخ شعباسیه. کسی که قاعده مقتضیمانه رو در ملاکات قائل باشه همین مورده. بنابراین نتیجه این هست که اون حکم واقعی به فعلیت خودش هست و وقتی فعلیت داره وجوب موافقت قطعیش رو هم لازم هست. بنابراین رفع مالا یعلمون باید اثبات بشود که مانع فعلیت حکم واقعیه.
سکوتش معنی چیز نیست، مزاحمت علل اطلاق
نه نه، فرض اینه که اجمال داره. حالا فرض اینه که اجمال داره، ما معلوم نیست که نازه مانعیت من حیث انه جهلون رو میخواد بیان کنه یا نه، میخواد بگه جهل خودش سبب الترخیص هست که حتی در موارد علم اجمالی هم اطلاق اقتضا میکنه که این سببیت ترخیص وجود داره، که اون سببیت ترخیص مزاحم هست با اون حکم واقعی و اون حکم واقعی رو از فعلیت میندازه. چون ثابت نشده اونا همه شون همینه، همه اونا همینه. اونها هم میخوان بگن که حکم واقعی انقدر اهمیت نداره که حتی در ظرفی که شما مسترم هستید باید حتما هر جوری شده
نه
دو نکته هست، ترخیص و من حیث و انهو مسترون. بنابراین ببینید یه شیعی اگر از یه جهت استقرار داشته باشه از یه جهت دیگه یک مصدر اهم نیست، در واقع
نه نسبت مسائل مزاحم دیگه نه اون در واقع نیست، ولی نسبت به خود عدل اولیه علل اطلاق داره تعریف.
علل اطلاق به این معنا که میخواد بگه که جایی که مزاحمت هست اون جای مزاحمت اون حکم واقعی از اب نداره. ولی خب شما میخواد چی اختزا بکنید؟ او میخواد بگه من این حیث انه مسترون الی، شما اونم علل اطلاق نمیخواد بگه چون چیز دیگه شما اونجا ندارید. ببینید در موارد مسترون الی شما نه اینجور نیست که هم مسترون الی صادق باشه هم مختارون الی صادق باشه. موارد مستر یه حیث بیشتر نداره، اون حیثش نگه مسترون الی هست. اضطرار از اون حیث هم حکم رو برداره، حیث دیگه ای وجود نداره که باعث بشه اون حکم واقعی به فعلیت برسه. شک و علم اینجا با همه، در موارد علم اجمالی از یه طرف مجهول از یه طرف معلومه، در موارد اضطرار که اضطرار مطلق اطراع مطلق چیز دیگه نداره.
علم اجمالی هم داریم که
حالا اونها یه بحث دیگه است که اون اصلا اضطراب به چی تعلق میگیره. حالا اونها چون یه پیش و خمایی داره اجازه بدید وارد اون بحث نشیم. بله.
جا اباحه‌ای که ناشی از جهل اون اباحه اقتضایی هم بگیریمش باز برای شما میاد؟
بله دیگه، بله.
بالاخره مقتضی جهل براحت هم
بله بله بله
و مانعش معلوم نیست دیجور.
نه مقتضی جهل براحت معلوم نیست باشه.
جهل
معلوم نیست علا وجه اطلاق مقتضی باشه. هم بحث ما اینه، بحث ما این هست اطلاق دلیل میخواد بگه جهل مقتضی جهل براحته یا مانعیت رو اینجا بده. عرض ما اینه که این لسان دلیل این نیست که میخواد بگه که صرفا جهل مقتضیه. این میگه رفهم والا یعلمون، اون چیزی که شما بهش علم ندارید برداشته چنین اون الزام واقعی اینجا نیست. این الزام واقعی آیا میخواد بگه الزام واقعی چون اون الزامه اینقدر زور نداشت که اینجا رو بگیره، یا اینکه نه یه مزاحم اینجا وجود داره که جلوی اونو گرفته؟ با هر دوش سازگاره. بحث ما اینه که این عرض کنم رفعما لا یعلمون لسانش لسانی نیست که بتوانیم ما ازش استفاده کنیم که حتما چیز هست. آیا حائری ایشون در واقع در مورد رفعما لا یعلمون میخوان بگن لسان صرفا لسان حیثیه، ما میخوان بگیم اجمال داره. وقتی اجمال داره نتیجه اجمال در اینجا با تنجید علم اجمالی موافقه، یعنی نتیجهش همین میشه. خب این رفعما لا یعلمون. اما کل شیء حلال حتی تعرف انه حرامون چیه؟ کل شیء حلال که ما بگیم این کل شیء حلال شیء اون عناوین تفسیریه خارجی هست، میگه این شیء تا وقتی که علم به حرمت نداشتی حلاله. بنابراین در اطراف علم اجمالی تو هر طرف که دست میگذاریم آیا نسبت به این شما علم به حرمت دارید یا ندارید؟ ندارید، بس برای اینجا حلال بشه. این جعل حلیت داره میکنه، صرفا رفع الحرمه نیست. جایی که لسان لسان رفع الحرمه باشه اون ممکنه بگیم حیثیه، ولی جایی که لسان جعل الاباحه هست، لسانی که جعل الاباحه هست اون اطلاقش اقوام. و فرضم این هست که اطراف علم اجمالی هم مجهوله، پس بنابراین این که بگیم اینجا جنبه حسی داره و امثال اینها، نه، چون قایتی که جعل شده این قایت این هست که اون مجهول معلوم بشه. مجرد وجود علم اجمالی باعث نمیشه که اون مجهول ما معلوم بشه. شما هر طرف از اطراف علم اجمالی دست دارید حرمت درش معلوم نیست، و مجرد علم اجمالی که در بین هست اون طرف رو معلوم نمی کنه. پس بنابراین این اقتضا می کنه که این حلال باشه. از این روشن تر حالا اجازه بدید من قضیه اینجا یه نکاتی داره بعد عرض می کنم. از این روشن‌تر بحث اثرات طهاره است. اثرات طهاره میگه کل شیء طاهر، کل شیء طاهر. در واقع شما هر یک از دو طرف روشون گفته طاهر هست، این طاهره اون طاهر هست دیگه. حالا کل شیء حلال رو ممکنه شما میگفتید علم اجمالی به عناوین اون عنوان اجمالی رو هم شامل میشه. احد ما که یک عنوان اجمالی هست اون هم باید بگید اون چیز هست، و ما میخواستیم بگیم نه کل شیء اون مصادیق خارجیه رو میگیره، عناوین رو شامل نمیشه. این که کل شیء مصاد عناوین خارجیه رو میگیره و عناوین رو نمیگیره در مورد کل شیء طاهر روشن‌تره تا کل شیء حلال، چون حلیت و حرمت گاهی اوقات به عناوین تعلق میگیره و مانعی نداره که هم عقلاً هم مانعی نداره که به عناوین. این عنوانی که یک عنوان ذهنی هست، عنوان احده ما، این حلاله یا حرامه، بگیم این عنوان احده ما حرمت داشته، ولی این عنوان احده ما نجسه. عنوان احده مایی که مستاقش معلوم نیست اینه، معلوم نیست اینه، احدیه ما نجسه، جایی که این عنوان اشاره به قول ما اشاره تردیدیه به خارج داره، اشاره تردیدی به خارج داره، اون اصلا عرفی نیست.
یکی این دوتا نجسه
نه، بحث این هست که واقعا شارع مقدس میخواد بگین احدیه ما به معنه و احدیه ما نجس ظاهریه.
تو واقعا نداریم یعنی چیزی؟
نه، ممکنه اونو ما استدلالمون خلافشه، ما میخوایم بگیم اونم همین جوره، ولی اون اغلاءن مانعی نداشت اگر یه دلیلی میگفت احده ما نجس به چیز کنیم، ولی احده ما مباحه یا اون محرمه، کمان که در مواردی که واجب تخییری هست، واجب تخییری عنوان تخییری عنوان احده ما متعلق وجوب هست.
احده ما شما خودتون فرمودید که احده مایی در وجوب تخییری فرم کنه با احده مایی در
ولو فرقم بکنه، پس بنابراین عناوین میتواند متعلق احکام تکلیفی قرار بگیره. هلیت و حرمت چیزی هست که خیلی مستقیم تر ناظر به اونطور که حکم تکلیفیه. حلاله یعنی جایزه، کنه حرامه یعنی محرمه، ولو هلیت حرمت در واقع یک نوع حکم وضعی هستن، ولی حکم وضعی هستن که دقیقا شبیه همون حکم تکلیفی هستن. بنابراین همچنان که احکام وضعی احکام تکلیفی ممکنه به عنوان تعلق بگیره، یه موقع عنوان عهد حمای تخییری ممکنه باشه، عهد حمای لابعین ممکنه باشه، ایناش هست. حالا یه بحث ما اینه که البته ما می‌خوایم استظهار کنیم که با البته نکاتی داره بعداً عرض می‌کنم، ممکنه تقریبا با این هست که ظاهر کل شیء طاهر و کل شیء حلال این هست که خارج اشاره داره، کل شیء نه کل عنوان من العناوین
بینه، مثلا
نه، حالا غیر بینه شیء، این که عنوان احده ما که یک عنوان ذهنی هست این ظهور نداره شیء نسبت به این عناوین.
مثلا عناوین ماهیات چی؟ مثلا درخت طاهر است، این شیء
حساب میشه؟ نه، اون مصادیق خارجیش رو اینا داره
میگه.
نه این ظهور در این چیزا نداره که این عنوان به آقا عنوان رو
حالی براخره داد به مجموعی مصداق رو که دیگه چون مصداق که میاد
حالا سب کنید اینا این بحثایی داره، من اجازه بدید بحث رو یه انجام برسونم تا بعد مطلب روشن‌ترش خواهد شد. من عرضم این هست که به هر حال فرق است بین رفع مالای علمون و بین کل شیء طاهر و کل شیء حلال. کل شیء حلال که اون شیء خارجی رو میخواد مطرح کنه، میگه اون شیء خارجی حلال هست. خب خیلی خوب، ما دست میذاریم یک این انا مشکوکه، این انا که مشکوک هست تا وقتی که علم به هلیت خود این انا پیدا نشده است، این باید بگیم هلیت ظاهری جعل شده. علم اجمالی علم به هلیت این شی نیست، علم به هلیت عنوان اجمالی عهد ماست، و این علم به هلیت به عنوان عهد ما مصداق قایت اصالت الهل نیست. روشنترش مصداق قایت اصالت طهاره نیست. این بیان اینجا البته یک بیانی مرحوم شیخ انصاری اشکال دیگه اینجا مطرح میکنن در جریان اصل ترخیصی که اصلش روشون در استصحاب مطرح میکنن، ولی این همون بیان در اینجور اصالت الهل و اصالت طهاره هم جاری میشه، هیچ فرقی نداره. اون اینه، چون میفهمن یه بحثی در بحث استصحاب وجود داره که آیا اگر ما یه موقعی قبلا یقین داشتیم این شی نجس است، قبلا یقین داشتیم این شی پاک است، میخوایم استثار بقای طهارت بکنیم. یه شیء دیگه هم یقین داشتیم که پاک است، استثار بقای طهارت میخوایم بکنیم. دو تا اصل ترخیصی میخوایم جاری کنیم در جایی که علم اجمالی داریم که به یک الزام مافل بین. خب اینجا همین بحثای ما میاد که ترخیص در مخالف قطعی پیش میاد نمیاد و امثال این. ولی یک موقعی هست نه، حالت سابقه شی نجاست بوده، این قبلا نجس بوده، اناء اول اناء دوم هم قبلا نجس بوده، میدونیم یکی از اینها رو پاک کردیم، آیا استصحاب بقای نجاست جاری میشه یا جاری نمیشه؟ استصحاب بقای نجاست. اینجا بحث ترخیص در مخالفت قطعیه که پیش نمیاد. ترخیص در مخالفت قطعیه یه حکم الزامی گیر داره، ولی حکم اباحه‌ای که اون که اصلا این بحثا پیش نمیاد، امتثال نداره که این بحثا در موردش پیش بیاد. پس بنابراین اون بیان عامی که در عدم اجرای اصول ترخیصیه مع العلم بالالزام هست در اینجا نمیاد، ولی مرحوم شیخ یه بیان عام داره هم در اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی به الزام جاری میشه، هم در اصول الزامیه در جایی که علم اجمالی به ترخیص داریم جاری میشه. در هر دو این بیان رو فصل بگیره. اون بیان تعارض صدر و ذیله، ایشون میگه اینجا تعارض صدر و ذیل پیش میاد. ایشون میگه از یه طرف کل شیء لا ینقض الیقین به شک، میگه که تا وقتی که شک نداشته باشید شما باید تحفظ کنید برای یقین سابق. ذیل غایت داره، میگه حتی چیز بل انقض به یقین آخر، میگه این انقض به یقین آخر اقتضا میکنه که شما این انقض به یقین آخر هم یقین اجمالی رو شامل میشه هم یقین تفصیلی رو شامل میشه، این منافات داره با اون. حالا چه یقین اجمالی به ترخیص باشد چه یقین اجمالی به الزام باشد، هر دو مشمول این دلیل هستن، منافات با اون باید دارن. این که از یه طرف شارع گفته که ببینید مثلا در مواردی که یقین به ترخیص، یقین اجمالی به ترخیص داری، این دلیل میگه که شما اون باید اون یقین سابق رو در طرف الف حفظ کنید تا خب این میگه بر طبق اون یقین سابق به الزام باید رفتار کنید. تو طرف دیگه علم اجمالی هم صدر میگه بر طبق یقین سابق به الزام باید رفتار کنید، ولی ذیل میگه شما اون علم اجمالی به ترخیص رو هم باید بها بدید، بر طبق او باید رفتار کنید. این از یه طرف در هر دو طرف شما میخواید اصل جاری کنید، از یه طرف در یه یقین اجمالی هم این وسط داریم بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه، خب منافات داره دیگه، دوتا نمیشه با هم جمع بشه. این تقریب بدوی هست که برای کلام مرحوم شیخ شده و دو تا پاسخ به این بیان مرحوم شیخ داده شده. یه پاسخ این هست که اصلا این دلیل ذیل دلیل ظهور در شمول نسبت به علم اجمالی نداره، میگه هر جایی که شما یقین داشتید، یقین داشتید که یک شیء نجسه، تا وقتی که یقین به مخالفش نداشته باشید شما باید اون یقین سابق رو استصحاب کنید. یقین اجمالی یقین به همون چیزی که سابقا به شی تعلق گرفته نیست، باید به همون چیزی که یقین سابق تعلق گرفته به همون یقین لاحق تعلق بگیره. ببینید اناء شرقی و اناء غربی اینجا داریم. اناء شرقی سابقا نجس بوده است، آیا با علم اجمالی به اینکه یکی از دو اناء شرقی و غربی پاک شده است اون یقین به پاکی اناء شرقی حاصل شده؟ نه، همون یقین به نجاست اناء شرقی که هست همون باید تبدیل بشه به علم. به تعبیر آقایون میگن مشکوک باید معلوم بشه و مجرد علم اجمالی باعث نمیشه که این مشکوک شما معلوم شده باشه. این یه اشکالی که مطرح کردم، به نظر من آقایون تو حاشیه داره و آقایون دیگه هم دنبال کرده.
عنوانه
رو بهاز میکنه، حالا فهم کنیم. نه، بحث اینها این هست که شما این که ذیل رو گفتید، موارد علم اجمالی رو، علم اجمالی هم مشمول ذیله، مشمول نیست. باید همون چیزی که معلوم سابق بود، چون معلوم سابق شما تفصیلا معلوم بود دیگه، معلوم سابق شما متعلق به اناهای تفصیلی بود، این انا شرقی قبلا نجس بود، تا زمانی که علم به طهارت همون انا شرقی نداشته باشید آره دیگه، بعد همون انا علم پیدا کنه. و علم اجمالی علم به طهارت همون انا نیست.
شما خودتون میفهمید که متعلق علم
تفسیر
اجمالی یه چیز،
نوع
علم
اجمالی. نه، متعلقش بازم این نیست، یکی از این دوتاست.
یعنی همونطوره
یکی از این دوتاست.
عنوان مرتبه،
یعنی عنوان، یعنی اون چیز خارجیشون یکیه، چیز خارجیشون دوتا خارج داریم، عنوانی هست که یا اینه یا اینه، ما نمیتونیم روحی و هر کدومش دست بذاریم، نمیتونیم بگیم معلومه.
این من علم اجمالی به اجازت این دارم،
علم اجمالی در حالی که کلمه علم معناش علم اجمالی نیست، باید خود به همون علم داشته باشه.
ما می‌فهمیم ما دو تا علم داریم متعلق با
کلمه علم، ظاهرش این معنا نیست، بحث این هست که یقینه، یعنی همون نحو یقین صادقی که داشتید که یقین تفصیلی بود به همین شی، باید به همون نحو هم علم داشته باشید. این اشکالی که مطرح میکنم.
نه، در حال مناسبات و موضوع اینکه
نه، حالا غیر اصلا ظهور خود دلیل اینجوریه،
یعنی
نافر بشه. یک نکته دوم این که گفتن خب حالا این ادله رو شما که ذیل داره رو گفتید اجمال داره، همه ادله استصحاب که ذیل نداره، خب این ادله اجمال نشته باشه مفهوم که نداره، به سایر ادله تمسک میکنیم و اون ادله رو ازش حکم عام استفاده میکنیم. من در مورد اشکال اولی که مطرح شده تصورم اینه اصلا کلام مرحوم شیخ درست فهمیده نشده. اگه کلام مرحوم شیخ درست فهمیده بشه اینجور جواب اشکالات رو به این سطح اصلا نباید دنبال کنیم، به این نحوه که پاسخ داشت. یه نظرم نمیدونم این مطلب از حاج آقا شنیدم یا خودم به ذهنم رسیده، اینو الان میخواستم این موقع از حاج آقا سوال کنم که ایشون هم این مطلب رو میفرمودن. گوشه های ذهنم هست که مثل اینکه حاج آقای موقعی شبیه همین مطلب رو میفهمودن. ببینید حالا من یه نکته عرض بکنم، اون اینه که یه موقع شما میگید که رو اناء شرقی که دست میگذارید، حالا قبل از اون که من این مطلب رو توضیح بدم یه نکته عرض میکنم، اون اینه که یه بیانی مرحوم شهید صدر دارن. شهید صدر میفرمایند که علم اجمالی گاهی اوقات ناشی از یک عنوان هست و ایشون به یه معنا جاهایی که علم اجمالی ناشی از یک عنوان باشه تعلقشو به خارج به یه معنای میپذیرن. مثلا ما گاهی اوقات کلمه احده ما رو در نظر میگیریم، یکی از دو اناء شرقی یا غربی، حالا اون بحث هست که این احده ما متعلقش چی هست و همسالیم. ولی اگر اینجوری در نظر بگیریم ما اصابه البول به عنوان ما اصابه البول، این ما اصابه البول اگر واقعا بول به عنای شرقی اصابت کرده باشه، معنون ما اصابه البول عنای شرقی واقعا، اگر به اون یکی اصابت کرده باشه معنونش اون هست، اگر به هر دو هم اصابه کرده باشه، مثلا اون بولی که ما دیدیم وسط راه دو قطعه شده باشه، یه قطعه رو این ریخته باشه یه قطعه رو این ریخته باشه، هر دو هستن، این ما اصابه البول یک عنوانی هست که ممکنه این باشه ممکنه این باشه ممکنه هر دو باشه، و هر کدوم هم که باشه همون مصداق معلوم ماست. یعنی این من میدانم که ما اصابه البول نجس است. علم اینجا بحث اجمالی دیگه نیست، اجمال به اون معنایی که عهده ما و امثال اینها. بعضی از عناوین هستن که این عناوینی که ما میگیم اجمالیه به اعتبار این که اشاره حسیه توش وجود نداره، یعنی ما اصابه ببینید عناوین هازا اشاره حسیه داره، به شیء معین اشاره داره، زاکه اشاره حسیه داره، ولی ما اصابه البول اشاره حسیه نداره. وقتی اون رو با عنوان هازل انا و زاکل انا میسنجیم این میشه عنوان اجمالی. عنوان اجمالی هست یعنی نمیدانیم معنون این عنوان هازل انا است یا معنون این عنوان زاکل انا است یا معنون این عنوان کلا هازین الانا اینه. علا ای تقدیر این که میگیم اجمال داره این عنوان در مقایسه با اون عناوینی هست که درش اشاره حسیه درج شده، ولی خودش یک عنوانی هست از یک واقعیت خارجی حکایت میکنه، اون اشارهش هم به اون تعبیری که ما میگفتیم که تناظر یک به یک برقراره یا تناظر یک به دو از اون حرف ها اینجا دیگه نیست. ما اصابه البول دقیقا از واقعیت خودش شکایت میکنه، هیچ گونه به اصطلاح تردیدی در رابطه این عنوان و معنونش نیست. اگر تردید هست در مقایسه با اون عناوین هست که درشون اشاره حسیه درج شده. خب این رو داشته باشید. بحث ما حالا من بحث رو فقط در این محور دنبال میکنم، تو اون بحث عنوان عهد ما اینا پیچیدگی هایی داره که بهتره وارد اون پیچیدگی هاش نشیم، ممکنه با بعضی تقریبات رو عنوان عهد ما هم کلام شیخ رو پیاده کنیم، ولی چون پیچیدگی داره من وارد اون بحث نمیشم. ببینید بحث این مرحوم شیخ میخواد بگه هم صدر روایت کل شیء حلال هم ذیل روایت کل شیء حلال ولو میگم کل شیء استصحاب ولو استصحاب در نسبت به واقع اجرا میکنیم، ولی واقع رو به توصیت علم به یقین و شک متصف میشن، علم و شک منشأ میشن که اون واقع به صفت معلومیت و مجهولیت متصف بشن. اون واقع خارجی رو که ما بهش اشاره میکنیم ممکنه به عنوان تفصیلی، یعنی عنوانی که درش اشاره حسیه عقص شده بهش اشاره کنیم، ممکنه به اشاره اجمالیه به او اشاره بکنیم. و حالا من یه مطلب رو الان اینجا میگم بعد تفصیلش رو فردا عرض میکنم، این تطبیقش دیگه نمیرسم. این ملاحظه بفرمایید، من اگر بدانم بول به یکی از این دوتا ظرف اصابت کرده، به یکی از این دوتا ظرف اصابت کرده، خب من یقین دارم که ما اصابه البول نجس است. شک دارم که اونی که بول بهش اصابت کرده آیا پاک شده یا پاک نشده. ادله استصحاب میگه که هر چیزی که بهش یقین کردی استصحاب کن بقای نجاستش رو، یعنی اون چیزی که من بهش یقین دارم این که حتما باید یقین من یقین صادق حتما یقین تفصیلی باشه، یعنی به عنوان تفصیلی من یقین داشته باشم دلیل نداریم. اطلاق دلیل اختضا میکنه حتی یقین اجمالی هم بگیره. مثلا حالا یه مثال واضح‌تر بزنم، من اناء زید نجس شده به عنوان اناء زید، نمیدونم این اناء زید یا اون اناء زید، من استصحاب کنم بیام اناء زید سابق نجس بود، نمیدونم اناء زید تطهیر شد یا تطهیر نشد، استصحاب بقاء نجاست اناء زید هیچ مانعی نداره این استصحاب رو.
یعنی یک عنوانی که هم
آره یقین هم عنوانی هست که به
منتقد
ولو بر خارجه معنونش خارجه، ولی معنون از طریق عنوان اجمالی به او اشاره شده باشه یا از طریق عنوان تفصیلی، عنوان تفصیلی یعنی عنوانی که درش اشاره حسیه خوابیده، همین حال شامل میشه. حالا اینو داشته باشید تا بعد بیایم اون تقریب تو کلام شیخ تفاوت تناقض سرد و زیل رو اینجا درست کنه، ببینیم ایشون چی میخوان بگن.